استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. ابتدا فشرده خبرهای مهم. پاکستان و ایران خانه همکاری نزدیک در مورد افغانستان و امنیت منطقه شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان دیروز در ملاقات با حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران برای افغانستان در اسلام آباد، تعهد قوی کشورش برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان را اعلام کرد. با گزارش ایرنا، قومی نیز گفته که ایای صلح و ثبات در افغانستان برای شکوفایی و صلح دائمی در منطقه مهم است. ایران و پاکستان از بازیگران عمده در تحولات چندین دهه اخیر افغانستان دانسته می شوند و هر دو با طالبان روابط نزدیک دارند. نماینده های سازمان ملل متحد برای افغانستان از جنوب این کشور دیدار کردند تا در مورد انتقال فوری کمک های انسان دوستانه به منطقه بحث کنند، جایی که صدها تن در زلزله نیرومند ماه گذشته جان باختند. با گزارش رسانه های افغانستان، مارکوس پودزل و رامز الکبروف، معاونان ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در این مورد، دیروز با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان و بزرگان محلی در ولایت خوست ملاقات کردند. گزارش شده که مقامات سازمان ملل متحد در نشست به اشتراک خانواده های زیان دیده از زلزله اخیر وعده کردند که روند انتقال کمک ها به آنها را سرعت می بخشند. سرازیر شدن سیلاب در منطقه خشکسالی زده جنوب ایران جان 18 نفر را گرفته است. بر اساس گزارش رسانه های دولتی ایران، سیلاب ها پس از باران های شدید در ولایت فارس جاری شد. مقامات محلی می گویند در نتیجه سیلاب ها چندین شهرک و روستا در شهر استهبان تخریب شده است. با گفته آنها 55 نفر نجات داده شدند و 6 تن هنوز ناپدیدند. و پافلو کریلنکو، رئیس اداره نظامی منطقه دونتسک اوکراین، گفته که نیروهای روسیه مناطق مسکونی در ساحه سلویانس را با بمب‌های خوشه‌ای دیروز هدف قرار دادند. پیش از این حملات، روسیه و اوکراین موافقتنامه بازگشایی راه‌های صادرات غله از بنادر بحیره سیا را امضا کردند. به گفته کریلنکو، در این حملات دست کم 3 تن زخمی شدند، 6 ساختمان و چندین خانه هم خسارمند شده است. یک و 3 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد.
پاکستان و ایران بر دوام همکاری هایشان برای امنیت و ثبات افغانستان تاکید کردند.
بیشتر تا لحظات دیگر، ادامه کار پرمشقت افراد زیر سان قانونی در معدنهای زغال سنگ افغانستان.
خودم ما در مجبوری کار میکنیم دیگه چی رقم کار کنیم اینجا؟ اگر روزگار بچلنج زیر مدن که ما نمیم اینجا بین مدن کار کنیم اینجا.
شما را به محله معروف به کابل کوچک در دهلی جدید میبریم.
لوحه دکان ها به دری نوشته شده، رستوران ها، دواخانه ها و فروشگاه ها همه به شکل افغانی هست.
و در برنامه کاروان زهر از معتادان مواد مخدر خواهیم شنید.
همه ساله که معتاد شدم، به ایران معتاد شدم.
کلینک هم بسته هست که معتادی کنه از اول مریض ما.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حالا میپردازیم به جزئیات سخنان مقامات پاکستان و ایران در مورد افغانستان، طوری که در فشرده خبرها من جعفر احمدی گفتم، پاکستان و ایران بر دوام همکاریهایشان برای امنیت و ثبات افغانستان تاکید کردند. رسانه های پاکستان و ایران نوشتند وزیر خارجه پاکستان و نماینده ویژه ایران برای افغانستان روز گذشته در نشست گفتند که برای ثبات و امنیت در افغانستان همکاری دو کشور نیاز است. پاکستان و ایران با حاکمان کنونی افغانستان روابط دیپلماتیک دارند. بیشتر در این گزارش.
بلاول سردار بوتو وزیر خارجه پاکستان خواستار همکاری نزدیک ایران در رابطه با مسائل افغانستان شد. بلاول بوتو دیروز در دیدار با حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران برای افغانستان گفت پاکستان برای صلح و ثبات در افغانستان اراده قوی دارد. او در حال این اظهارات را بیان می کند که مقام های افغان در نظام جمهوری پیشین پاکستان را به حمایت از تروریسم متهم می کردند. از سوی دیگر برخی کشورها از جمله آمریکا ایران را به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم کردند. اما رسانه های پاکستانی و ایرانی دیروز نوشتند در این دیدار حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان نیز با قدردانی از نقش سازنده پاکستان در افغانستان تاکید کرد که تقویت صلح و ثبات در افغانستان شرط اساسی صلح و شکوفایی بلندمدت منطقه است. رسانه ها به نقل از مقام های این دو کشور نوشتند بلاول زرداری بوتو و حسن کاظمی قومی درباره مدیریت مهاجران افغان در پاکستان و ایران و برخی مسائل اساسی دیگر گفتگو کردند. بلاول زرداری بوتو در صحبت با حسن کاظمی قومی برای تامین صلح و ثبات پایدار در منطقه بر دوام همکاری های بیشتر با حکومت سرپرست کنونی افغانستان یعنی طالبان تاکید کردند. مقام های طالب تاکنون در این باره چیزی نگفتند، اما با حاکمیت طالبان بر افغانستان پاکستان به شدت درگیر مسائل افغانستان شده است. اما در حالی که پاکستان و ایران با طالبان روابط خوب دیپلماتیک دارند، نگران چه هستند؟ عزیز معارج دیپلمات سابق به این پرسش پاسخ داده است.
نه تنها ایران و پاکستان،
که در افغانستان مداخله نیز میکنند، سایر کشورهای همسایه و منطقه، همه وضعیت کنونی افغانستان، حکومت غیر استاندارد و نبود رهبری روشن، فقدان قانون اساسی و عدم مشروعیت ملت را تهدیدی برای امنیت داخلی خود میدانند. به همین دلیل تلاش میکنند تا اطمینان حاصل کنند یا در تلاش همکاری بین خود هستند تا چنین تهدیدی از جانب افغانستان برای
نباشد.
پیش از این تاجیکستان و هند نیز از وضعیت امنیتی فعلی افغانستان ابراز نگرانی کردند. نخست وزیر و وزیر خارجه هند گفته بودند وضعیت فعلی افغانستان موضوعی است که فضای بیباوری را در جهان ایجاد کرده و این نگرانی را با خود همراه دارد که منطقه به چه نوع ثباتی دست خواهد یافت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در نشست سران قومی در ولایت کنر از طالبان تقاضا شد که مکاتب شاگردان دختر بالاتر از صنف ششم را باز کنند. این نشست دیروز برگزار شد. این در حالی است که 308 روز از بسته ماندن مکاتب برای این دختران گذشت. سید سمی عباس گزارش می‌دهد.
در یک اجلاس بزرگ در مرکز ولایت کنر شهر اسدآباد که دیروز برگزار شد و یک تعداد بزرگان طالبان هم در آن اشتراک داشتند، تقاضا شد که مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران افغان باز شوند. یک سرشناس قومی و عالم دینی مولوی سعید ولی الله در این اجلاس تاکید نمود که حکومت طالبان باید در بخش‌های مختلف جامعه برای دختران زمینه تعلیم را فراهم کند. این عالم دینی بعد از ختم اجلاس در صحبت با رادیو آزادی در مورد سخنان خود در اجلاس وضاحت داد.
یک دولت اسلامی به دکتر زن نیاز دارد، با معلم زن نیاز دارد و در بعضی حالات حتی به پلیس زن نیاز دارد. تمام این ارگان‌ها به زنان تعلیم یافته ضرورت دارند. این خواست همه افغان هاست و امارت اسلامی باید در این بخش فکر و تعمق کند.
مولوی سید ولی الله در اجلاس تاکید نمود که طالبان باید تحت شعای اصول و حجاب اسلامی به دختران اجازه تعلیم بدهند. رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی هم دیروز در یک اعلامیه در تویتر خود نوشته که از اجلاس بزرگان، عالمان دینی و سران قومی کنر جدن حمایت و استقبال میکند که در آن خواهان باز شدن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران در افغانستان شدند. در توییت آقای کرزی آمده است که پیشرفت و ترقی کشور به تعلیم دختران و پسران مربوط است و از حکومت سرپرست طالبان می خواهد که در این بخش به خواست عالمان و بزرگان احترام بگذارند و مکاتب دختران را دوباره باز کنند. علاوه بر مردم عام افغانستان و بزرگان قومی، بعضی از رهبران طالبان هم از آن جمله معین سیاسی وزارت خارجه آنها شیر محمد عباس استانگزی به طرفداری تعلیم دختران صحبت کردند و تعلیم را حق اسلامی دختران خواندند. مقامات طالبان برای جلوگیری از این حق کدام دلیل واضح بیان نکردند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
حالا می پردازیم به ادامه کار پرمشقت افراد زیر سن قانونی در معدنهای زغال سنگ افغانستان. یکی از افراد زیر سن قانونی مشغول در این کار علی سیناست. بیشتر در این گزارش از ستار فروغ بشنوید.
علی سینا 15 ساله است. 6 ماه به این طرف در تونل تاریک یک معدن زغال سنگ در ولسوالی دره یسوف ولایت سمنگان سرگرم کار است. او زغال سنگ را بر پشت مرکب قرار داده و به بیرون از معدن انتقال می دهد.
در معدن کم بودیم در دل آدم هر گپ می گشتید. می گفتیم یک روز می شود که خدا آی نکرد آدم کم گپ شم که بچه فلانی زیر معدن شد. یا این رقم یا او رقم. باز ما تا چند روز رفتیم عادت کردیم، باز بعد از عادت کردیم باز دیگه در قصهش نشدیم.
علی سینا در خصوص کار کردن در معدن آموزش ندیده و تجهیزات محافظتی با خود ندارد. او می گوید که برای پیدا کردن نفقه خانوادهش مجبور است که این کار خطرناک را انجام دهد.
خودم ما در مجبوری کار میکنیم دیگه چی رقم کار کنیم اینجا؟ اگر روزگار بچلنج زیر مدن که ما نمیم اینجا به این مدن کار کنیم اینجا. در اینجا در کس کارم نمیتونه که بگم ما کار میکنم و دیگه میکنم. اینجا دیگه دایم دیگه کجان بازی منشت. مو که از مزور مردمیم خانه رفتن نمیتونیم بعد دو ماه در دو ماه دو نیم ماه اگران دفعه میریم. اگر ما از اینجا بریم ما را از کار میکشن. ما را از پشت پدر مادر از پشت پاکشان آدم دق میشه دیگه در اینجا.
در بسیاری معادن در افغانستان استانداردهای ایمنی در نظر گرفته نشده و در استخراج معادن عمدتاً از روش‌های سنتی استفاده می‌شود. به همین علت هر از گاه رویدادهای در معادن اتفاق می‌افتد و از کارگران قربانی می‌گیرد. علی سینا مکتب را در صنف ششم ناتمام گذاشت و اکنون روزانه 8 ساعت در معدن زغال سنگ کار می‌کند. ماهانه 15,000 افغانی از این کار به دست می‌آورد. کار کردن اطفال در معادن زغال سنگ در افغانستان یک امر معمولی است. مقام‌های پیشین ولایت سمنگان در زمان حکومت سابق افغانستان گفته بودند که از میان 5,000 نفر که در معادن این ولایت کار می‌کنند، بیش از 1,000 تن آنها زیر سن قانونی‌اند. با حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، مشکلات اقتصادی در این کشور خیلی افزایش یافته و به نظر می رسد که معادن زغال سنگ به یک منبع عمده عایداتی در این کشور مبدل شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک تن زغال سنگ پس از استخراج حدود 4,500 افغانی فروخته می شود. اما طالبان 3,100 افغانی به عنوان مالیه بر این مبلغ افزودند. میزان صادرات زغال سنگ از افغانستان به پاکستان در این اواخر افزایش یافته است. وزارت مالیه حکومت طالبان در ماه جوزا گفته بود که از زمان رسیدن دوباره طالبان به قدرت 2,000,000 تن زغال سنگ به بیرون از این کشور به خصوص به پاکستان صادر شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
فشرده خبرهای مهم تا لحظات دیگر، اما حالا یک مقام ارشد اوکراین از حمله های راکتی روسیه به منطقه کیروه و فرات خبر داده. پیش از این گزارش شد که نیروهای روس با استفاده از اسلحه خوشه‌ای بر ساحات رهایشی در شهر سلوفیانسک آتشباری کردند. در همین حال ایالات متحده کمک نظامی اضافی را به اوکراین اعلام کرده. ستار فروغ که موضوع را دنبال کرده همین حالا در استدیوس. فروغ صاحب، ابتدا در مورد حمله های راکتی تازه روسیه برای ما بیشتر بگو.
تشکر احمدی صاحب. به گزارش خبرگزاری رویترز، اندری رایکویچ، یک مقام ارشد منطقه کیروه فرات در اوکراین گفته که 13 راکت نیروهای روسی بر یک میدان هوایی نظامی و زیر ساخت های رایاهن در این منطقه امروز اصابت کردند. به گفته او در نتیجه این حملات شماری از افراد کشته و زخمی شدند و جریان برق در یک محله مرکز این منطقه قطع شده. رایکویچ در تلگرام نوشته که تیم های نجات در ساحات رویداد سرگرم کارند.
جزئیات حمله با استفاده از اسلحه خوشه‌ای بر شهر سلوفیانسک از چه قرار است؟
مسئول اداره نظامی منطقه دونسک دیروز گفت که نیروهای روسی با استفاده از اسلحه خوشه‌ای بر ساحات رهایشی در شهر سلوفیانسک آتشباری کردند. استفاده از این مهمات احمدی صاحب بر اساس کنوانسیون بین المللی غیر قانونی است. پاولو کرلنکو در تلگرام گفته که روسها بار دیگر بر محله های مسکونی یه شهر گلوله‌باری کردند. به گفته او بر اثر این آتشباری دست کم 3 تن کشته شده و 6 ساختمان و چندین خانه شخصی خسارمند شده. این حملات در حالی است که اوکراین و روسیه قراردادی را امضا کردند که بر اساس آن به صادرات غله اوکراین از طریق بنادر بحیره سیاه اجازه داده میشه. بر اساس معلومات لویدریسیز اردوی اوکراین، نیروهای روسی بر یک حمله گسترده بر سلوفیانسک آمادگی میگیرند. حمله های قبلی بر این شهر در هفته گذشته 2 کشته بر جا گذاشته بود. نیروهای روسی از زمان تصرف 2 شهر در منطقه لوهانسک در اواخر جون و اوایل جولای به پیشرفت بزرگ در خطوط مقدم نبرد دست نیافتند. کیف امیدوار است که با انتقال تدریجی تسلیحات بیشتر غربی مانند سیستم راکتی توپخانه‌ای با قابلیت تحرک بالا بتواند مناطق از دست رفته را پس بگیرد. ایالات متحده دیروز جمعه گفت که طرح کمک نظامی دیگر به اوکراین به ارزش 270 میلیون دلار از جمله 4 سیستم راکتی توپخانه‌ای با قابلیت تحرک بالا را امضا کرده. با کمک تازه شمار این نوع سیستم راکتی توپخانه‌ای که امریکا در اختیار اوکراین قرار داده به 20 عدد میرسد.
تشکر از شما ستار فروغ، گزارش میداد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
حالا هم خبرهای اقتصادی را داریم.
قرارداد خرید 350 هزار تن نفت با ایران امضا شد. وزارت مالیه حکومت طالبان در صفحه تویتر خود نوشته است که هیئت مشترک وزارت مالیه، وزارت امور خارجه، وزارت تجارت، بانک مرکزی افغانستان و اداره نرم و استاندارد که هم زیر مدیریت طالبان هستند، درست پیش برای خرید مواد نفتی به ایران سفر کردند. این وزارت نوشت که این هیئت با واردات 350 هزار تن نفت از کشور همسایه ایران به منظور کنترل و کاهش قیمت مواد نفتی در افغانستان موافقت کرده است. وزارت مالیه حکومت طالبان نوشته است که علاوه بر مواد نفتی در مورد بعض پروژه های بلند مدت نیز با ایران گفتگو شده است که در مورد جزئیات آن بعداً صحبت خواهد شد. حکومت طالبان در حال برای خرید نفت به ایران سفر می کند که قیمت تیل در افغانستان به گونه بی پیشینه افزایش یافته و مردم را با مشکلات مواجه ساخته است. بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان امروز شنبه 13 میلیون دلار آمریکایی را لیلام می‌کند. این بانک در صفحه تویتر خود از همه بانک‌های تجاری، صرافی‌ها و شرکت‌های خدمات ارزی که شرایط را برآورده می‌سازند، درخواست کرده است در این داوطلبی شرکت کنند. این بانک نوشته است که برندگان این لیلام موظفند تا پایان روز مزایده حساب خود را تسویه نمایند. در اوایل هفته گذشته بانک مرکزی افغانستان در دو نوبت 24 میلیون دلار آمریکایی را در یک مزایده فروخته بود. با آنکه بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت حکومت طالبان نشان داده است که هدفش بالا بردن ارزش افغانی در برابر ارزهای خارجی و کنترل بهای مواد خوراکی و نفتی است، اما بر اساس آخرین گزارش ها هنوز هم بهای مواد خوراکی در بازارهای عمده افغانستان بالاست و این روند تأثیر بر قیمت ها نداشته است. و این هم نرخ برخی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل: یک دلار آمریکایی 90 افغانی و 30 پول، یک یورو 91 افغانی و 51 پول، یک پوند انگلیسی 107 افغانی و 44 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 66 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 32 پول، 1000 روپیه هندی 1071 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 407 افغانی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
بیشتر از خبر.
حالا بیایید از ستار فروغ بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه گلوبن میل در مطلب به انتقادها از حکومت کانادا در زمینه چگونگی برنامه خاص مهاجرت افغانها به آن کشور پرداخته است. افغانهایی که با دولت یا مؤسسات غیر دولتی کانادا در افغانستان کار کرده بودند. در مطلب می‌خوانیم که محافظه‌کاران فدرال در کانادا از حکومت لیبرال آن کشور می‌خواهند که شمار افغان‌هایی را که می‌توانند تحت یک برنامه ویژه مهاجرت به کانادا بروند افزایش دهد. روزنامه به نقل از جاسراج سنگهالان عضو پارلمان کانادا از حزب محافظه‌کار نقل کرده که گفته است شماری از افغان‌ها که نزدیک یک سال پیش به برنامه خاص مهاجرت درخواست داده بودند هنوز پاسخ دریافت نکردند. به گفته او ناتوانی در نحوه اجرای این برنامه توسط حکومت کانادا نمیتواند بهانه برای این کشور باشد تا به افغانها پشت کند. شان فریزر وزیر مهاجرت کانادا در پیام ویدیویی که روز جمعه در توییترش نشر کرد گفت که در انتقال افغانها به آن کشور مشکلات زیاد وجود دارد، اما افزود که به تلاشهایشان ادامه خواهند داد. پیش از این وزارت مهاجرت کانادا گفته بود که پذیرش درخواست‌های جدید مهاجرتی افغان‌ها پایان یافته است. به گفته این وزارت اکنون تمرکز روی درخواست‌هایی است که تا حال دریافت کرده است. کانادا پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست پارسال اعلام کرد که به 40,000 افغان پناه خواهد داد. و روزنامه تورنتو استار نیز به موضوع مشابه پرداخته و در شماره اخیرش می نویسد مدافعان افغانهایی که با آزار و اذیت روبروند از اتاوا می خواهند که برنامه ویژه مهاجرت را برای آنهایی که در زمینه کمک با ماموریت کانادا در افغانستان زندگیشان را به مخاطره انداختن باز نگه دارد. تورنتو استار در ادامه می نویسد که تا اواسط ماه جولای بیش از 16,600 افغان وارد کانادا شدند، اما بیش از نصف آنها تحت برنامه بشردوستانه به آن کشور پناه بردند. در بخش دیگر مطلب آمده است که از 15,070 درخواست آنهایی که واقعاً با کانادا کمک کردند اضافه از 10,700 درخواست تایید شده است، اما از این میان 7,205 تن به کانادا رسیدند.
پیام هایتان را هم تا لحظات دیگر پخش خواهیم کرد، اما حالا شما را میبریم به محله معروف به کابل کوچک. گروهی از شهروندان افغانستان در این مکان واقع در دهلی نو تجمع و تجارت میکنند. سید سمیع عباس به این موضوع نگاهی انداخته.
در دهلی نو پایتخت هندوستان محله را میبینیم که همه چیز آن برای افغانها آشناست. لوحه دکان ها به دری نوشته شده، رستوران ها، دواخانه ها و فروشگاه ها همه به شکل افغانی هستند. در یک گوشه میبینیم که مرد در پهلوی تنور استاده و نان خشک تازه افغانی را بیرون میکند و در روی آن آب میزند. در داخل غرفه مرد استاده و چپلی کباب را در روغن میاندازد. این مرد صدیق الله نام دارد. از افغانستان است. محلی که او کار میکند کابل کوچک یاد میشود چون همه ماحول آن افغانی است. صدیق الله که در رستوران مشغول پختن چپلی کباب است شکایت میکند که بعد از قطع شدن پروازها بین کابل و دهلی تجارت بسیار کم شده است.
حال پروازها قطع شده اند. در اینجا تمام رستوران ها، دکان ها و دواخانه همه از افغان ها پر بودند. اکنون که آنها نیستند تمام کاروبار ختم شده. مثلا ما 10,000 روپیه فروش داشتیم. اکنون فروش ما به 2,000 نمی رسد.
در یکی از آپارتمان های این محل یک مادر تنها با فرزندان خود زندگی دارد. این خانم که فریده خیرخان نام دارد در سال 2016 به دهلی کوچ کرده است. او سرگذشت خدا چنین شرح می دهد.
افغانستان که حالات سب کو
حالات افغانستان برای همه معلوم هست. در آن زمان حالات افغانستان خراب بود. انفجار و گروگانگیری ها همه را نگران ساخته بود. برای یک مادر تنها بسیار مشکل بود و ما به خاطر امنیت خود به هندوستان آمدیم.
در گوشه دیگر اتاق اطفال نوجوان خانم خیرخواه روی زمین نشسته رنگ ها را به زمین گذاشته به نقاشی سبک میناتور افغانستان مشغولند. خانم خیرخواه بعد از آن که چای جوش خود را در آشپزخانه برداشت می‌گذارد از روزهای اول آمدنش به هندوستان حکایت می‌کند.
وقتی که من برای خرید یک دانه نان بیرون می‌رفتم، هر چهار کودکم را با خود می‌بردم. زیرا آنها بسیار کوچک بودند و زبان هم نمی‌دانستند. می‌ترسیدم که آنها را گم نکنم. آهسته آهسته همه چیز منظم شد. من این اطفال را با مشکل بزرگ کردم و فرهنگ ما هم مشکل هست، مخصوصا آموختن هنر میناتوری و غیره. آهسته آهسته آنها مکتب را شروع کردند.
در آن سوی سرک یک ریکشا دیده می شود که قالینچه های افغانی در آن بار است و دو جوان قالینچه ها را بر شانه گذاشته و به مغازه می برند. خانم خیرخواه با زندگی در کابل کوچک با فرهنگ، خوراک و اشیای وطنی خود در تماس مانده است. بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در 15 آگوست سال گذشته پروازها از این کشور به خارج از جمله هندوستان قطع شده است. هندوستان میزبان هزاران افغان می باشد و جمعیت های افغان در مناطق مختلف این کشور به سر می برند. یکی از این محل ها لجپات نگر در دهلی نو می باشد که ماحول کاملا افغانی دارد و لقب کابل کوچک را گرفته است.
پیام ها و نظریات شما.
با سلام و درود، نظر شما خوبان، صفا دانشیار هستم از کابل. یک کشور وقتی پیشرفت میکند یک نسل روشن فکر و باسواد داشته باشد. طبقه اوناس پیشرفت یک نسل جدید و یک کشور قدرتمند است. باید هر چه زودتر درهای بسته مکاتب بازگردد. چقدر درد آور است در کشور زندگی کنی که آرزوی جسترکش نداشته باشی. بزرگترین مانع پیشرفت در کشور ما طالبان است. اینها حقوق زنان و دختران را در نظر نمیگیرند و پیشرفت کشور تلاش نمیکنند، بلکه به ویرانگی آن تمرکز دارند. یک کشور زمانی پیشرفت میکند که زنان و دختران در عرصه حکومت سهم فعالی داشته باشد، دوش و دوش برادرانشان کار کند. تا وقتی که طالبان حاکم افغانستان باشد فکر نکنیم که یک کشور به طرف پیشرفت برود، چون که زنان و دختران را قدم به قدم از جامعه حذف میکند.
سلام، عرض ادب دارم برای همکاران رادیو آزادی. من یک از پیلوتان جوان و به نماینده از پیلوتای باقی مانده در افغانستان بعد از سقوط افغانستان به دست امارت اسلامی، یک از همکاران ما توانستن که با نیروهای خارجی در افغانستان بروشه، اما متاسفانه ما و یک تعدادی باقی مانده در افغانستان نتوانستیم که با خود و یا فامیل خود را از افغانستان بیرون بسازیم. و بنابر مشکلاتی که ما داشتیم که در ولایت بودیم، فامیلمان در ولایت بود و ما در شرایط بد اقتصادی و امنیتی قرار داریم، هیچ کس به داد ما نمیرسه و هیچ کس هیچ نهادی خاطر انتقال ما از افغانستان تا هنوز کاری نکرده.
سلام به شنونده ها و کارمندان بهترین استیشن یعنی رادیو آزادی. پیامگذار شما مریم افغان از چرخ لوگر. در رسولی ما روند توزیع کمک ها بسیار به شکل نامنظم روان است. به مادرانی که شوهران و پسرانشان را از دست دادند رفتار بسیار ناشایسته از سوی افراد طالب صورت میگیرد و به آنها توهین میکنند. شما به خدا یقین کنید که آنقدر در قبالشان از خشونت کار میگیرند که روزهای قبل چادری یک مادر را پاره کردند. آیا امی است امارت اسلامی؟ امی است حقوق و احترام بر مادران؟ ولی طالب ها میگویند خانم ها بی نزاکتی میکنند. کاش بدانند که آنها را کودکان گشنه ایشان ناگزیر کرده تا به هر نحوی که میشه لقمه نان به دست بیاورند.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01. منتظر پیام های شما هستیم. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 1:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. پاکستان و ایران خواهان همکاری نزدیک در مورد افغانستان و منطقه شدند. نماینده های سازمان ملل متحد برای افغانستان از جنوب شرق این کشور دیدار کردند تا در مورد انتقال فوری کمک های انسان دوستانه به منطقه بحث کنند، جایی که صدها تن در زلزله نیرومند ماه گذشته جان باختند. سرازیر شدن سیلاب در منطقه خشکسالی زده جنوب ایران جان 18 نفر را گرفته است. و رئیس اداره نظامی منطقه دونتسک اوکراین گفته که نیروهای روسیه مناطق مسکونی در ساحه سلویانس را با بمب‌های خوشه‌ای دیروز هدف قرار دادند. تازه ترین ها را در فیسبوک رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
من جعفر احمدی سپاسگزارم از همراهی شما. حالا این برنامه را داریم.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در برنامه این هفته از هشدار ایالات متحده در مورد دخیل شدن بیشتر مردم در کاروبار مواد مخدر برایتان میگوییم.
میزان فقر در افغانستان به اندازه بلند است که حتی فروش کودکان وجود دارد در افغانستان.
از ولایت فرا میشنویم که در آنجا دسترسی معتادان مواد مخدر به خدمات صحی کمتر شده.
روز به روز افزایش معتادین در فرا زیادتر میشه، چون کلینیکی که در فرا وجود داشت یک کلینیک دولتی برای معتادین بسته شده.
یک متخصص تداوی معتادان از ترکیب خطرناک هیروئین و اضرار صحی آن با انسان برایتان معلومات میدهد.
در مورد اضرارش خطر بیشتر متوجه اطفال زمانی که معتاد به مواد مخدر نوی هیروئین میشن بیشتر است.
یک معتاد مواد مخدر دلایل دوری از خانواده اش را با ما قصه می کند.
بسیار مایوسانه اگر بمیرد. جوان هستیم، شاید مغده کنیم، من تو گیجان کنم، مال خوش نمی، مرد است، مردی دیوانم میکنه. ولی زندگی های زیاد از دست ما رفته، یک بیزدش بیدن سرپای نمانده.
در درام این هفته می شنویم که ایتیاد اکبر روز و روزگار خانواده اش را تنگ و تار ساخته است.
یا رزن کار خوب ولا گزیزم شوه خرزم ولا کسی برم بده.
مگه مشتوب گشنه است، او خیره نمیفهمه که در خانه پیسه نیست. آخر یک چیز خوب باید داشت بتم.
برو یک چیز بتش دیگه.
چی خاکه بتمش؟
بتمش نخست می‌پردازیم به گزارش تازه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا. ایالات متحده آمریکا هشدار می‌دهد که وضعیت بد اقتصادی در افغانستان سبب دخیل شدن افراد بیشتر در کاروبار مواد مخدر خواهد شد. در گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا در رابطه با قاچاق انسان در جهان آمده که با توجه به میزان بیکاری در افغانستان امکان آن وجود دارد که جوانان بیشتری به کار در مزارع کوکنار رو بیاورند و از آنان در قاچاق مواد مخدر نیز استفاده بیشتر صورت گیرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با تاکید بر آسیب‌پذیری افغانها از پدیده قاچاق انسان نگران آن است که مشکلات اقتصادی سبب سوء استفاده گروه‌های قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر از جوانان خواهد شد. جزئیات موضوع را در گزارش دنبال می‌کنیم.
در گزارش وزارت خارجه آمریکا در رابطه با وضعیت قاچاق انسان در جهان، افغانستان از جمله کشورهایی خوانده شده که قادر به مبارزه با پدیده قاچاق انسان نیست. در این گزارش فعالیت گروه‌های قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر بیشتر به هم مرتبط خوانده شده و در بخشی از آن آمده است که شرایط بد اقتصادی در افغانستان سبب شده تا مردم بیشتر در کاروبار مواد مخدر دخیل شوند. در گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده است که تعداد زیاد افغان‌ها در خطر دخیل شدن در قاچاق مواد مخدر و کار در مزارع کوکنار قرار دارند، زیرا در سال‌های اخیر سازمان‌های غیر دولتی گزارش دادند که از اطفال برای کار در مزارع کوکنار تولید و قاچاق مواد مخدر استفاده شده است. بررسی‌های سازمان ملل متحد نشان داده که اکثریت کارگران در مزارع کوکنار در افغانستان را جوانان و نوجوانان تشکیل می‌دهند که به دلیل بیکاری و ناخواسته به این کار وادار شدند. یافته‌های این سازمان نشان می‌دهد که تعداد زیادی از این نوجوانان بدون آگاهی خانواده‌هایشان و به گونه پنهانی توسط گروه‌های مافیایی در فصل‌های مختلف به نقاط مختلف افغانستان برده می‌شوند و از آنان در جمع‌آوری شیره تریاک استفاده صورت می‌گیرد. کمیسیون حقوق بشر افغانستان در حال حاضر در بیرون از این کشور فعالیت دارد. نگران استفاده گروه‌های قاچاق انسان و مواد مخدر از مجبوریت جوانان و نوجوانان است. نعیم نظری رئیس این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که بیکاری و فقر اقتصادی سبب شده است تا جوانان بیشتر تن به مهاجرت دهند و گروه‌های قاچاق از این مجبوریت آنان سوء استفاده می‌کنند و به وسیله آنان مواد مخدر را قاچاق می‌کنند.
میزان فقر در افغانستان به اندازه بلند است که حتی فروش کودکان وجود دارد در افغانستان. متاسفانه در چنین شرایط ناهنجار گروه های تبهکار از اقشار مختلف اجتماع استفاده های سوء میتونن بکنن، از جمله از جوانان و کودکان برای قاچاق مواد مخدر میتونن بهره بگیرن.
گزارش وزارت خارجه آمریکا در رابطه با افزایش قاچاق انسان و سوء استفاده گروه‌های قاچاق مواد مخدر از آنان در حال است که اکثریت معتادان مواد مخدر که در برنامه کاروان زهر رادیو آزادی با آنان صحبت شده گفتند که هنگام مهاجرت به کشورهای همسایه و توسط گروه‌های مشخص به مواد مخدر معتاد شدند.
در شرح گزارش وزارت خارجه آمریکا شنیدیم که در کنار سوء استفاده قاچاقبران از جوانان در انتقال مواد مخدر، تعداد زیادی از جوانان از روی بیکاری به کار در مزارع کوکنار رو آوردند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
به حال به مشکل معتادان مواد مخدر در ولایت فرا می پردازیم. شماری از کارمندان مرکز صدبستر درمان معتادان در فرا می گویند که فعالیت های این کلینیک به دلیل نبود بودجه متوقف شده است. اما مسئولان شفاخانه ولایتی فرا میگویند این مرکز درمان اعتیاد به علت نبود پول نیمه فعال است. آنان میگویند که شماره از کارکنان صحی این کلینیک به شفاخانه ولایتی این ولایت خدمتی فرستاده شدند. شماره از فعالان جامعه مدنی در فرا میگویند که با بسته شدن این مرکز درمان معتادان اعتیاد به مواد مخدر گسترش خواهد یافت.
بردم کم میشه، خیلی هم کم میشه. بر نداری، پشمون بوده، بر نداری. ایشک باید خودی بر نداری.
اسم طلای 36 ساله 8 سال پیش در ایران معتاد به مواد مخدر شد. او برای رادیو آزادی گفت که میخواهد از دام اعتیاد نجات یابد. اما به دلیل بسته بودن کلینیک ترک اعتیاد فرا، نمیتواند به استفاده مواد مخدر پایان دهد.
اول یعنی گل ترامادل بخور، بعد تو خودش تریاک بکش. اول خیلی سیگار شروع شد، اول خود گل بخور تریاک بکش، تریاک اومد اون روشیشا. بس مشکلات ما وضعیت اون خود نمیمونه، خراب میشه وضعیت.
شمار دیگر از افراد آغشته به مواد مخدر نیز قصد دارند که اعتیاد را ترک کنند، اما آنان نیز جای برای درمان نمی‌یابند. محمد و عبدالهادی که چندین سال است در دام اعتیاد گیر مانده‌اند، برای دو آزادی بیشتر گفتند.
عمل پودر و شیشه دی ایران 12 سال اعتبار کد نداریم، کارگری هم نیه، سخت پول پیدا کردن، کلینیک هم بسته هی که مرتدعی کنه، دقل مریض ما رانمایی کنه بسته هی کلینیک.
پنج ساله که متوجه شدم به ایران متوجه. اول از سیگار. نه چی اعتبار دارم آدم که متوجه شد به اعتبار. چه مشکلات ولی اگر با باش با خوب ما میگیریم تنگ میکنیم کاری نیده ولی خیلی مشکلات کارم نیده.
عبدالله حمدی فعال مدنی فرا براد وازدی گفت که با بسته شدن کلینیک صد بستر ترک اعتیاد در این ولایت بیم گسترش اعتیاد به مواد مخدر میرود.
روز به روز افزایش معتادین در فرا زیادتر میشه، چون کلینیکی که در فرا وجود داشت یک کلینیک دولتی برای معتادین بسته شده و تداوی نمیکنه، هیچ کس تحویل نمیگیره، حتی ایر میگه بودجه نداریم.
آقای احمدی میگوید اگر مرکز درمان معتادان بازگشایی نشود، از یک سوی اعتیاد افزایش خواهد یافت و از سوی هم احتمال میرود جرمهای جنایی و دزدی ها بیشتر شوند. سه کارمند سی در کلینیک صد بستر ترک اعتیاد فرا که به دلیل اجازه نداشتن مصاحبه با رسانه ها نخواستن نامه ها و صدایشان در گزارش استفاده شوند، برای دو آزادی پذیرفتند که از نزدیک به دو ماه به این سو فعالیت این کلینیک به علت نبود بودجه مالی و دارو متوقف شده است. به گفته آنان از 33 کارمند سی این کلینیک 24 نفر آن به طور خدمتی به شفاخانه ولایتی فرا فرستاده شدند. خواستم در این مورد نظر مسئولان محلی طالبان در فرا را نیز بپرسم، اما سرپرست ریاست صحت عامه طالبان به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما تنها دکتر صلاح‌الدین حدی آمر شفاخانه ولایتی فرا در پیام ارسالی به رادیو آزادی پذیرفت که کلینیک صد بستر ترک اعتیاد این ولایت به علت نبود بودجه نیمه فعال است و شمار از کارمندان سی این کلینیک بدون معاش در شفاخانه ولایتی فرا وظیفه اجرا می کنند.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که تاجران و افراد ثروتمند جامعه می توانند چه نقشی را در کاهش تقاضا به مواد مخدر در جامعه بازی کنند؟ در این رابطه صحبت‌های یک تن از سرمایه‌گذاران به نام سمیولا را می شنویم.
هر ثروتمند که هستند از لحاظ تجارتی دو مسئولیت دارند. یک، مسئولیت اجتماعی دارند و دوم که هستند حسابدهی اجتماعی دارند. که ما مسئولیت اجتماعی خود به شکل خوب ادا نکردیم. مردم ثروتمند در سه بخش که هستن کار کرده میتونه، یک در جلوگیری در وقایه، دوم که هستن در تداوی و سوم که هستن بعد از تداوی، زمانی که او شخص به زندگی عادی برمیگرده چگونه امرایشان کار شود. در بخش جلوگیری یا وقایه که هستن اینا میتونه که امی پودسالا را تقویه کنه یا در این بخش که هستن سرمایه گذاری کنه تا برای مردم که هستن یک فعالیت اجتماعی ایجاد شوند، دوم که هستن ایجاد وظایف هستن، سوم که هستن تبلیغات و ایجاد آگاهی هستن در سطح شهرها و قریجات و قصبات. در بخش تداوی که هستن اینا میتونه که چندین مریض اسپانسر کنه که فعالیتشان به دوش خود بکنه، ادویه رایگان که هستن برای نهادهایی که در این بخش کار میکنه بر اونا فراهم بسازه، و سوم که هستن کمهای تداوی که هستن اینا را در جاهایی که اونجا فکر میشن که اینجا معتادین زیاد هستن اونجا ایجاد کنه. زمانی که این نفر معتاد تداوی شد به زندگی عادی برمیگردن، ایجاد وظایف هستن برای اینا. بیشتر مردم فکر میکنه که در بنیاد خیریه اینا امرای مردم کمک کرده میتونه یا برای اونا خیر رسانده میتونه، ولی موقتی هستن. مثلا برای یک نفر چند کیلو لوبیا و نخود و روغن و این چیزها رو کمک میکنی، این موقتا کمک هستن، ولی ما ناخبر از این که در این بخش که هستن اگر ما کار کنیم یا خدمات ارائه کنیم یا برای مردم خیر برسانیم، از چند لحاظ که هستن خیرش بالاتر از او گندم و روغن هستن. یک، شخصیت او اعاده میشن. دوم که هستن از او فسادی که از طرف او شخص متوجه جامعه هستن، جامعه از شرشان خلاص میشن. و سومی هستن که مسئولیت دینی ما هستن که نجات دادن برای یک زندگی، نجات دادن برای تمام بشریت است.
آیا می دانستید؟
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. با سپاس از شما که برنامه کاروان زر را دنبال می کنین. هیروین ماده سفید رنگ است که معتادان آن را به طریقه های مختلف استعمال می کنن و هزاران جوان در افغانستان نیز به این زهر سفید معتادن. این که از راه کوتاه مدت و دراز مدت استفاده از هیروین چیست؟ ما در این باره با دکتر احمد ولی شکیب مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که در ترکیب هیروین چه نوع مواد وجود دارد؟
هیروین یک ماده نیمه صنایع است که از دی‌اسیتیل مورفین به دست آمده و به شکل پودر سفید رنگ منصوری در بازار عرضه می شود و یکی از احتیاط آورترین مواد مخدر در سطح جهان است. شکل دودیش پودر هیروین روی کاغذ زرورقی متادین مندازن و بعد از او با و تحت الجلدیش از انجکشن هایی که خاص تهیه شده در بازار قاچاق مواد مخدر به شکل تحت الجلدی و آیوی یا داخل وریدی استفاده میکنن. در ابتدا از روی کوتاه مدت هیروین سبب تشوشات مختلف در سیستم عصبی مرکزی قلبی بایی و اعضای مختلف بدن میشه چون، اما بعدها این تبدیل میشه به عوارض ناخواسته که مانند دلبدی، استفراغات، تنفس آهسته، قبضیت، دوبینی، سرچرخی و امثال هم که باز به خاطر تلافی از این مریض یا معتاد دوباره تلاش میکنه تا او را به دست بیاره.
کسی که معتاد به هیروین است، علائم از او چی قسم است؟ خانواده چی قسم بفهمه که این آدم معتاد به هیروین شده؟
در ظاهر شخص نامنظم میشه، خسته به نظر میرسه، کسل به نظر میرسه، ضعیف میشه و خاصف میشه. خلق مریض تغییر میکنه، عصبانی، ترس، پرخاشگری پیش پیدا میشه که از اجتماع گوشه‌گیری پیدا میکنه، روابط نامناسب با خانواده برش پیدا میشه و این سبب میشه که از دور فهمیده میشه که شخص دچار کدام مشکل شده. زندگی که شامل توانایی در تعیین اهداف است، تصمیم گیری است یا از پیششان از بین میره و نمیتونن درست تصمیم بگیرن چون اما هدفشان مواد مخدر میشه و استفاده از مواد مخدر. حتی در بخش اعتقادی و مذهبی هم بی‌باوری ها و بی‌ارزشی های در مقابل مذهب هم پیدا میکنن. مشهور است و همچنان HIV یا ایدز که یکی از کشنده ترین امراض سیستم معافیتی است. شکل انشاقیش عموماً امراض داره که مربوط طرق تنفسی میشه، بازم در دماغ مشکلات ایجاد میکنه، سبب تخریب قرینات میشه که در دماغ وجود دارن و بعدن او میتونه یک نوع بوی ایجاد بکنه در دماغ اشخاص افرادی که از طریق انشاقی استفاده میکنن. کسایی که از تحت الجلدی استفاده میکنن عموماً یک مریضی به نام التهاب حجرات ساحه زرق، یک نوع مریضی است که از سبب زرق کبودگشتگی در ساحه زرق ایجاد میشه.
بر اطفال اضرارش چی است؟ یعنی نسبت به کلان ها فرق میکنه؟ یعنی
در مورد اضرارش تقریبا با کاهل همسان است، کدام تفاوت نظر به اعراض علائم نداره، اما خطر بیشتر متوجه اطفال زمانی که معتاد به مواد مخدر نوی هیروین میشن بیشتر است.
تاثیرش سر خانم ها بالخصوص خانم های حامله چی است؟
در زمان حمل تاثیرات مواد مخدر مستقیما بالای جنین وارد میشه، سقط بنفسی یا بیرون شدن جنین از رحم اتفاق بفته و در ضمن در یک سندروم است به نام سدن انفانت دد سندروم در ماهای 3 و 5 حمل نزد معتادین مواد مخدر به خصوص خانمایی که حمل دارن به وجود اتفاق میفته که یک مشکل جدی است. زمانی که طفل به دنیا میاد، طفل کم وزن، ضعیف و معتاد به دنیا میاد که اکثرا اینمی اعتیاد مواد مخدر زمان بعد از تولد اگر درست مراقبت و کنترل نشه سبب